بینندگان عزیز، تو زهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی منظورتان میکنیم. نخست مروری کوتاه با سرخطی موضوع امروز 14 دکمبر. پزشکان میگویند وضع مدینه محمد جونوی شکنجه شده رو به بهبودی است، اما نزدیکان به این حرف را باور ندارند. وعده شرکتی سوغدیان گاز در هوا ماند. چرا تا به حال گاز طبیعی ازبکستان تا منزل های ساکنان نرسیده است؟
پیشنهاد نمی‌سازیم و در مرحله بررسی است.
وقتی قلاب ها شکسته می شوند و یا چگونه یک سکنی نویه عبدالرحمن جامی علی رغم دشواری ها به دو زندگی ادامه می دهد.
زندگی نمیگه که کار زنان است، و خاطر که زندگی را پیش بردن این سخنو را پس سر نمی دهد.
از روزهای نزدیک حکم اومیلونی عذاب و شکنجه مدینه مامجون و سکین شهر دوشنبه که ماه آوگوست امسال در حالت وزنین به بیمارخانه انتقال یافت اعلان شود. میانه های ماه نویبر دوستانی کلی تاجیکستان پرونده دو فرد متهم در شکنجه او را به دادگاه عالی فرستاد. ضمناً یک روز پیش طبیبان از وضع سلامتی این زن بالیشر ظریفی و شهلوی عبدالله خبر دادند.
با گذشت بیش از 3 ماه طبیبان از بهبودی وضع سلامتی مدینه مامجانوا خبر می‌دهند. این زنی 32 ساله روز 26 آگوست در پای یک مناقشه عائلوی در توکوب شده در حالت بیهوشی به طبیبان بیمارخانه قریه بالو دسترس شده است. طبیبان این بیمارخانه گفتند او پورا از حالت کما یا بیهوشی نبرآمده است، ولی در حال برآمدن از چنین وضع بوده پیشروی های به نظر می‌رسد.
حالت بیمار خیلی خوب گشت. نوبست از اونه که بیمار گب نمیزند، در حالت اپلیکی وگیتیوی ستاتس وگیتیوی قرار دارد. چشمونش رو میکشید، گب رو میفهمد، سپرش رو اجرا نکندم.
چون این دیگرگونی ها به قول این طبیب امیدها رو برای بهتر شدنی سلامتی مدینه بیشتر کرده است، ولی او تاکید نمود که فعلا پیشگویی کردن نمیتواند که بیمار کی به گپ زدن یا حرکت کردن میدروید.
چون این بیماران حتما بعد استاتس وگیتیوی از این رها مییوبند و برای از این حالت رهای یافتن برای این یک وقت معین دارد. برای بعضی بیماران یک ماه، برای بعضی بیماران 3 ماه، برای بعضی بیماران 6 ماه و زیاده از آن.
صحبت طبیبان از بهبودی در وضع سلامتی مدینه در حال است که بعضی نزدیکانش بر این چندان باور ندارند.
من نمیدونم. من نشنیدم که وضع دخترم بهتر شده باشد. به من چنین معلومات نرسیده است. فکر میکنم که اگر احوالش خوب میشد به من این را میرسوندند. زیرا من هفته 2-3 مرتبه از نفرانی باورینوکم از احوالش با خبر میشوم و آنها بواسطه از مادری مدینه میپرسند.
روزی 13 دکمبر در قریه بالو به ما اجازه ندادند تا ببینیم مدینه در چه حال قرار دارد. در این بیمارخانه تاکید کردند که مادر او نمیخواهد عکس دخترش رسانه‌ای شود. در رابطه با قضیه مدینه، مقامات عزیزه دولتو را همراه شوهرش پرویز دولتو بازداشت نمود. نسبت عزیزه برای سوءقصد به کشتار و نسبت همسرش از روی ماده عذاب و عقوبت کدکس جنایی پرونده باز شده است. مرافعه های دادگاهی گمانبران در دادگاه عالی تاجیکستان جریان دارد. روزی 14 دکمبر در دادگاه عالی بر رادیو آزادی از شرح جزئیات پرونده خودداری کرده، تنها تاکید کردند که روزهای نزدیک حکم اعلان خواهد شد. به اعتنایی به پرونده مدینه در جامعه سر و صدای زیاد برانگیخت. تنها بعد از بحث و مراجعات فعالان در شبکه‌های اجتماعی، مقامات به قضیه ظاهرا قصاصگیری همسر از معشوقه شوهر توجه کردند.
میرویم به شمال تاجیکستان. رسو یک سال پیش شرکتی سوغدیان گاز به طور تنتنوی گلخان افروخته و مردم را از آمدن گاز طبیعی از ازبکستان آگاه کردند. آن زمان شرکت وعده داده بود که گاز طبیعی تا خانه های ساکنان نیز خواهد رسید. ولی همون گونه که از گزارش همکاران فرزان محمدی برمی آید، تا هنوز این نقشه ها عملی نشدند.
شرکت سوغدیان گاز تصمیم دارد به زودی فروش گاز طبیعی را برای نقلیات ها شروع کند. حالا 5 نقطه گاز پرکنی نقلیات در ناحیه باباجان غفوروف و شهر خوجند را دوباره از نو سازی کرده و انتظار اجازه مقامات های دخل دار هستند.
پیشنهاد نمی‌سازیم و در مرحله بررسی است.
آمدن گاز طبیعی بیش از همه ساکنان را خوشحال کرده بود که در فصل سرما خانه هایشان را با برق و انگشت یا تپک و هیزم گرم میکنند. نرخ یک کوب گاز را برای منزل ها حدود 2 سومانی میگویند. ساکنان میگن پس از یک سال دوباره آمدن گاز طبیعی هنوز هم به آن دسترسی پیدا نکردند. شرکت سوغدیان گاز ماه دکبر سال 2020 با افروختن گلخان در صحبت با روزنامه‌نگاران گفته بود که بعدی وصل کارخانه های صنعتی در زودترین فرصت مردم را نیز با گاز طبیعی تامین خواهند کرد.
گالونکا مونده خوب گرم برای حمام هم استفاده می‌کرد، سن برای خوراک پزی هم استفاده می‌برد، سن و این برق اکونومی می‌شد، برق کمتر وای می‌شد، کمتر مصرف می‌شد برق. برق
دوستان باز وایو گازشون رو ارزان 3 سومون بود، اما این 8 سومون می‌بینن. اگر مردم ازبکستان اینجا بیان میگن تاکسی شما قیمت قیمت قیمت
سلاکن نیست سلاکن سلاکن نمی‌کنه.
گاز طبیعی باشد چی؟
باز بهترین میشه.
رهبر شرکت سوغدیان گاز سبب تأخیر تأمینات گاز به اهالی را به کارهای تعمیر و دریافت نکردن اجازه مقامات رسمی ربط می‌دهند. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت در آخران نشست خبریش مراجعه شرکت را تصدیق کرد و به روزنامه‌نگاران گفت که حالا مسئله بی‌خطری آن را بررسی دارند.
پیشنهاد شما رو ما یه بار دیده میبرویم، حساب کتاب کردن در کار پیش از بی خطری مردمان که معامله آینده اگر اجازه بگیریم هم چقدر استفاده ببریم.
ولی مسئولان شرکت میگویند با خرج تقریبا 3 میلیون سومانی قبرها را تعمیر و نوسازی کردند و طبق شرطنامه نو با شرکت های ازبکستانی برای وارد کردن 1 میلیون حساب کنک های گازی به سازش رسیدند.
مردم مراجعه میکنند، خواهش میکنند که برای ما در فصل سرما برق او قدر ضروریت ندارد، برای ما گاز دید، خواهش میکنند که گاز دید که خونه ما گرم باشند. اگر همین اقدام حل خشایو بعد فکر میکنم الان نور میشود، مردم هم خیلی شاد میشود.
پس نمیبود اگر همون وای میبود، همین من طرف های رسیه من دیداسید همین گاز طبیعی که کار میکنند.
ازبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی را به تاجیکستان پوره قطع کرده بود. در گذشته حکومت تاجیکستان بارها تلاش کرده است از سرگیری واردات گاز طبیعی را از ازبکستان با مقامات کشور همسایه مطرح کند، اما حکومت رئیس جمهوری پیشین اسلام کریموف همواره پاسخ رد داده است و در عوض پول بیشتری خواسته است. طبق معلومات دریافتی تاجیکگاز حالا 1000 کوب گاز را از ازبکستان اطراف $130 خریداری میکند. این نرخ 10 سال پیش از $340 تا $360 بود. حالا 44 کارخانه صنعتی ولایت سوخت با گاز طبیعی فعالند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. بعد به قدرت آمدن طالبان در افغانستان در ماه آوگوست، حمله های شریکان گروهی به نام دولت اسلامی به خصوص در ولایت شرقی ننگرهار زیاد شد. مردم این ولایت میگویند آنها بیشتر از حلقه خراسان گروه دولت اسلامی میترسند که در آن تعدادی از جنگجویان توجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز هستند. خبرنگاری صدای آمریکا در ننگرهار بود و گزارشی را از آنجا فرستاد که همکارم طاهر سفر تقدیم میکند.
در افغانستان که طالبان سعی دارند قدرتشان را تقویت بخشند، حمله های حلقه خراسان داعش ماهای اخیر در سراسر کشور زیاد شده است. مثلا روزی نیست که در ولایت ننگرهار حمله صورت نگیرد. بعضی از ساکنان از ترس در این باره گپ نمی زنند. بعضی ها می خواهند تمام جهان بداند که اینجا چی می گذرد.
زندگی در اینجا به سبب ناامنی بسیار مشکل است. پیشتر ما مهندس و طبیب داشتیم، حالا وضع بسیار بد است. با ترس زندگی میکنیم. 3 نفر را چند پیش کشتند، 2 نفر سربازان سابق ارتش افغانستان بودند. نه یک گروه، 4 یا 5 تا هستند. داعش، القاعده، حقانی، طالبان، حکومت و دیگران.
اینجا صحنه یک بمبگذاری در راه است. یک عضو طالبان و دو غیر نظامی کشته شدند. یک شاهد عینی حادثه میگوید این گونه حمله ها مردم را وحشت زده کرده است.
وضع بسیار خطرناک است. ما از خانه بیرون آمدن نمی توانیم. گروه های زیاد و گوناگونی هستند که مردم را میکشند.
اما فرماندهان طالبان میگویند که گروه خراسان در ناحیه چپرهار ولایت هیچ حضور ندارد.
در اینجا کسی از گروه خراسان داعش نیست. آنها فقط میخواهند به جهان نشان دهند که وجود دارند. شاید کسانی باشند که با استفاده نام گروه میخواهند پول به دست بیارند.
طالبان با 70,000 عضو خود به ضد جنگجویان حلقه خراسان دولت اسلامی عملیات پیش میبرند که تعداد آنها را از 2,000 تا 3,000 نفر تخمین میکنند. با ادامه حمله ها در اینجا ساکنان نمیدانند کشتار و خونریزی کاری دست کیست. فقط همین را میدانند که حمله ها زیاد شدند و جان آنها در خطر است.
برمیگردیم به تاجیکستان. دوزندگی از هنرهای محسوب میوبد که در جامعه تاجیکستان همیشه طلبگوری خود را دارد. سالهای آخر مردم نیز سر دستگاه دوزندگی نشسته با زنان رقابت میکنند. حالا درباره یک ساکن ولایت ختلان با شما قصه میکنیم که با وجود مشکلات زیاد توانست نه شغل دوست داشته بلکه دیدگاه اطرافیانش را عوض کند. محمود جان رحمت‌زاده در این باره گزارش میدهد.
متای سرخ با گلهای تیلرنگ پیراهن برای عروسی که تا چند روز دیگر به بر میکند. دوزنده هاش هم مرد است. عمر جان گدایف بعدی معیوب شدن پایهایش در خونش دکانی دوزندگی باز کرد. در دهه میرزا ترسونزاده ناحیه عبدالرحمن جامی زندگی میکند. در جامعه سنتی تاجیکستان و به خصوص در دهه که دوزندگی رو کاری زنان میشمارند کار برای عمر جان دشوار بود، ولی ناامید نشد و دیدی مردم رو تغییر داد.
ما را میگفتند که کی میان از شما، شما برای کار مثلا زنونه نه که این زندگی نمیگه که این کار زنونه است. بخاطر که زندگی را پیش بردن این سخنو را پسی سر میدیو ایمه پای کار خدمت میشه. نه که من دلگیر نمیشنه، میگوتم هرچی گوشه گفتن گیرن، نه که من کار خدمت شکم میکنم دوام میدادم.
سال 2009 دکانی خورده را ساخت و زنان و دخترانی بیکاری دهه را دو زندگی یاد داد. حالا برخی از آنها صاحب کاری خود هستند.
و دخترکان و مادرانی که در خانه بیکار نشستند، هر سال اگر خطا نکنم هر سال 8 نفر 9 نفر دخترچه از همین ارتل یاد گرفته میبرویند. عمر جان شوم شوم میتیاد.
عمر جان میخواهد کارخانه بزرگتر تشکیل کند ولی به کمک احتیاج دارد.
امکانیت شاید اگر مثلا صاحب کاری باشند که دست بگیرند، ما امیدوار میتونیم که با واسطه کنیم که با زیادتر شوند. شاگرد ما میان بسیار تام، یعنی که جا که ما کم داریم خیلی ماها زیاد میستن، بعد میان طولی هم و دو ماه همجا درس میگیرن و میرن دم خونه خشو خدمت میرسونن و مویلوشو.
در دهه عمر جان مثل دهات دیگری تاجیکستان اکثری زنان و دختران بیکارند. او از آن میفخرد که اندکی هم باشد بیکاری را در دهه‌اش کم کرده است.
کارشکا کاری را سر می نیم.
او در برابری دوزنده خوب بودن کشاورزی خوب هم هست و برای تأمین خانواده 4 نفریش دهقانی می کند. محمود جان احمدزاده، آزادی، ولایت ختلان.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
و جسد یک مهاجر 57 ساله تاجیک را روز 12 دکبر در شهر ایرکوتسک روسیه آویخته پیدا کردند. مقامات روسیه رسما خبر را توضیح ندادند، ولی در جمعیت تاجیکان این شهر گفتند که او 2 هفته پیش ناپدید شده بود. محمود احمدوف مهاجر سابقه دار بوده است و سالها در ساحه ساختمان کار میکرده است. یک تن از نزدیکانش به رادیو زودی گفت که مقامات روسیه حادثه را از روی فرضیه خودکشی تحقیق دارند. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته میشوند. فراموش نکنید که فردا شما را در برنامه سرخط رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهدار.
Hi. از این ساخت من به حال خیلی ارزان کرد. دو سه تومن
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه سید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. جسد یک مهاجر 57 ساله تاجیک را روز 12 دکبر در شهر ایرکوتسک روسیه آویخته پیدا کردند. مقامات روسیه رسما خبر را شرح ندادند، ولی نزدیکانش گفتند که او دو هفته پیش ناپدید شده بود. محمود احمدوف مهاجر سابقه دار بوده، سالها در ساحه ساختمان کار کرده است. یک تن از نزدیکانش به رادیو آزادی گفت که مقامات روسیه حادثه را از روی با گفته این خیشاوندش که ذکر نامش را ضرور ندانست، او دو هفته پیش به همسرش گفته است که زیر فشار یک کارفرمای روس قرار دارد. او گفته است که رهبری یک گروه مهاجران تاجیک در یک ساختمان بود. پلیس ساختمان را از کارفرما گرفته به مهاجران میدهد، ولی کارفرما بنا را قبول نمی کند و میگوید که پول را برگردانند. همه خیلی شکایت ها داشته است، ولی کسی به خودکشی او باور ندارد، گفته او. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می کنند. سالانه تا حدود 1000 تابوت مهاجر به وطن فرستاده می شود. دلیل مرگ اکثر آنها حادثه های ناخوش عنوان می شود. ماه نوامبر از شهر ایرکوتسک جسد دو مهاجر تاجیک نیز به وطن فرستاده شد که به گفته مقامات آنها در پی آتش زده شدن وگان زیستشان به هلاکت رسیده بودند. حامد سیفی، یک تن از فرماندهان جبهه مقاومت ملی در افغانستان، میگوید احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود و رهبری این جبهه، به تاجیکستان و دیگر کشورهای دنیا رفت و آمد دارد. این فرمانده گفت فعالیت های جبهه وسعت یافته است و چند روز پیش در شهر کابل 4 طالب را به هلاکت رسانیدند. طالبان وجود جبهه مقاومت را در افغانستان رد میکنند. مقامداران طالب بارها اصرار دادند که در این کشور هیچ جبهه مقاومت وجود ندارد، اما حامد سیفی، فرمانده این جبهه، در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت
سنگرهای جبهه مقاومت هنوز هم زنده هستند که از قوای هندوکش انکشاف پیدا کردند و ولایات کاپیسا، پروان، حتی نزدیکای کابل که کدامن مبرش مینامیم و به استقامت شمال قوای هندوکش، تخار و بدخشان و بغلان و قندوز. و ما شاهد از این هستیم که انشالله در آینده نزدیک در بلخ و جوزجان و فاریاب و غورم شاهد فعالیت های عملی و علنی شان در استقامت جنگای چریکی و متعاقبا جنگای تهاجمی باشه.
به گفته او وقتی آنها حمله میکنن، طالبان در رسانه ها کاری آنها را به نام داعش و گروه آدم ربایان مربوط میدونن که این به هدف خرد نشان دادن آنها است. حامد سیفی 39 ساله از نظامیان شناختی ارتش حکومت پیشین افغانستان است. او در چند ولایت افغانستان نیروهای نظامی را علیه طالبان فرماندهی میکرد. پس از فرار غنی او به زادگاهش پنشیر برگشت و به جبهه مقاومت ملی پیوست. در تاجیکستان سه سال گوشت بیش از 5% زیاد شده است، ولی نرخ آن همانا بلند باقی میماند. طبق اطلاع کمیته آمار، حجم سه سال گوشت چاروا در 10 ماه سال جاری از 180 هزار تن گذشته است. همچنین تا 1 نوامبر سرشمار چاروای کلان شاخدار در کشور 2.4 میلیون سر را تشکیل داد که نسبت به یک سال پیش بیشتر می باشد. در همین حال ارزش 1 کیلو گوشت گاو در بازارهای تاجیکستان حدود 67 سومانی است. بیشتر فروشنده ها سبب گرانی نرخ گوشت را به بالا روی قیمت خوراک چاروا مربوط می دانند. وزارت عدلیه ازبکستان پیشنهاد دارد که محافظت زنان و دختران از تعقیب و خشونت سخت‌تر کرده شود. رسانه های محلی می نویسند وزارت تصمیم دارد برای دسترازی و پهن نوار و عکس زنان و دختران جوابگری تعیین کند. در وزارت عدلیه گفتند زنان در ازبکستان در کوچه و کارگاه یا محل درس با تعقیب و دسترازی روبرو هستند و در خانه با خشونت. باید در قانون‌گذاری مفهوم تعقیب جاری و نظام محافظت از زنانی که نسبتشان تعقیب صورت گرفته است راه اندازی کرده شود، پیشنهاد کرده است وزارت عدلیه ازبکستان. به اطلاع رسمی در ازبکستان نزدیک 36 هزار زن که تا این زمان نسبتشان خشونت روا دیده شده است تحت محافظت قرار گرفتند. این هم در حالی است که در آن کشور همگی 29 پناهگاه برای زنان موجود است. اساسگذار شرکت های سپیس ایکس و تسلا ایلان ماسک از سوی مجله تایم شخصیت سال اعلان شد. ثروتمندترین آدم دنیا خانه ندارد و چند پیش دارایش را فروخت. وی به مدار زمین ماهواره میفرستد و از نیروی آفتاب استفاده میبرد. وی ماشین ساخته خود را میراند که بنزین استفاده نمیبرد و تقریبا به راننده احتیاج ندارد. نوشته شده است در مطلبی که به ماسک بخشیده شده است. پیشتر از این ماسک را با بیشتر از 300 میلیارد دلار دارایی ثروتمندترین مرد تاریخ دنیا عنوان کرده بودند. سال 2020 مجله تایم پرزیدنت ایالات متحده جو بایدن و نایب پرزیدنت آن کشور کمالا هاریس را شخصیت سال عنوان کرده بود. در سال 2019 تایم فعال محیط زیستی شویدی گریتا تونبرگ را آدم سال خوانده بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ارنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ارنکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید. وزارت مدافعی تاجیکستان خبرها درباره از فرودگاه کشور طریق سرباز شکار و یا ابلا و به ارتش بردن جوانان را رد کرد. قبلا ساکنان شکایت کردند که فرزندانشان هنگامی بازگشت از روسیه در فرودگاه بازداشت می شوند و به ارتش برده می شوند. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. از دفتر مطبوعاتی وزارت روز 14 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفتند دعوت تیرماهی انجام یافته است و اجباری از فرودگاه ها بردن جوانان به ارتش اساس ندارد. با گفته مقامات وزارت هیچ شکایت در این زمینه وارد نشده است. یک مقامدار تاجیک که عضو کمیسیای سفربری جوانان به ارتش است در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود نقشه دعوت اجرا نشده است و احتمال آن دوام کند. موسم دعوت تیرماهی رسما 30 نوامبر به پایان رسید، ولی خبرها درباره جلب اجباری نوازکران هنوز هم رسانه‌ای می شود. خبرگزاری از یا پلوس از قول یکی از پیوندان ساکن 20 ساله شهر تورسونزاده نوشته است که او را 9 دکبر هنگام بازگشت از روسیه از فرودگاه کولو با کمیساریت حربی ناحیه همدانی و از آنجا به یکی از قسم‌های حربی شهر تورسونزاده بردند. مسئولین فرودگاه در صحبت با خبرگزاری درباره این حادثه اظهار بی‌خبری کرده گفتند بعد از انجام معرکه دعوت یک هفته به این طرف کارمندان سریعت های حربی را در نزدیکی فرودگاه مشاهده نکردند. از این پیشتر نیز شکایت ها درباره از فرودگاه های سرباز شکار نمودن جوانان جای داشتند. هرچند وزارت مدافع میگوید نقشه دعوت تیرماهی در مهلت تعیین شده پورا به اتمام رسیده، حالا آمادگی به دعوت بهاری آغاز یافته و جوانان را برای نامنویسی به کمیساریت های حربی سفربر میکنند. سرکشی از ارتش نیز در تاجیکستان جوابگری جنایتی دارد. در صورت 3 تاریخ دعوتنامه حاضر نشدن جوانان به کمیساریت حربی، دوستیتانی حق دارد نسبت به او پرونده جنایتی باز کند. بر اساس ماده 343 کدکس جنایتی، هنگام دعوت حاضر نشدن به کمیساریت حربی، به دعوت شونده از 30 تا 60 هزار سومانی جریمه و یا از 2 تا 5 سال محبس تهدید میکند. اما بسیاری والدین شکایت میکنند که به خانه هایشان دعوتنامه نمیورند، ولی از خیابان و دانشگاه پسرانشان را ابلاوه میکنند. کارشناسان نیز میگویند مقامات از شیوه قانونی دعوت کار نمیگیرند و همه را برابر به ارتش دعوت نمیکنند و بیشتر میخواهند این کار را با زور انجام دهند. دعوت به ارتش در تاجیکستان بهار و تیرماه عمل میکند. امسال با وجود انجام مهلت دعوت هنوز این مراسم به شیوه دیگر ادامه دارد.
آن با سوزش جان انا ای ما بین سر جوان تو در دیلمی تو در دیلمی با خدا در دیلمی در دیلمی انا خوشان قلمی انا ماندن عالمی انا تو در دیلمی تو در دیلمی با خدا در دیلمی در دیلمی انا یه انا یه انا یارم انا یه
حامد سیفی یک تن از فرماندهان جبهه مقاومت ملی در افغانستان میگوید احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود و رهبر این جبهه به تاجیکستان و دیگر کشورهای دنیا رفت و آمد دارد. من مومین احمدی با این فرمانده صحبت کردم. این فرمانده گفت فعالیت های جبهه وسعت یافته است و چند روز پیش در شهر کابل 4 طالب را به هلاکت رسانیدند. طالبان وجود جبهه مقاومت را در افغانستان رد میکنند. مقامداران طالب بارها اظهارات دادند که در این کشور هیچ جبهه مقاومت وجود ندارد. اما حامد سیفی فرمانده این جبهه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت جنگی چریکی را پیش گرفتند و در چند ولایت افغانستان به طالبان ضربه زدند. حامد سیفی 39 ساله از نظامیان شناخته ارتش حکومت پیشین افغانستان است. او در چند ولایت افغانستان نیروهای نظامی را علیه طالبان فرماندهی میکرد. پس از فرار غنی او به زادگاهش پنشیر برگشت و به جبهه مقاومت ملی پیوست. فعلا شما و جانبدارانتان در کجا قرار دارید و چی کار میکنید؟
به ارتباط به جبهه مقاومت بلسه پروردگار سنگرهای جبهه مقاومت هنوز هم زنده هستند که از کوهای هندوکش انکشاف پیدا کردن و ولایات کاپیسا، پروان، حتی نزدیکای کابل که کدامن مبرش می نامیم و به استقامت شمال کوهای هندوکش، تخار و بدخشان و بغلان و قندوز. و ما شاهد از این هستیم که انشالله در آینده نزدیک در بلخ و جوزجان و فاریاب و غوران شاهد فعالیت های عملی و علنیشان در استقامت جنگ های چریکی و متعاقبا جنگ های تهاجمی باشند. در ولایت کاپیسا و ولایت پروان و عملا چندین ولایتی را که در شمال نام گرفتم دیگر نیروهای جبهه مقاومت جنگ های چریکی خود دارن، تلفات دشمن دارن و دلیل از این که ایره ما به رسانه های نکاس کمیتیم دو موضوع است. موضوع اولشی که در جنگ های چریکی معمولا می است که باید هویت و چهره چریک ما مخفی و محرم بمانند و اگر ما این رسانه بسازیم اونجا بازمو گروپ های چریکی ما دیگر خدای نخواسته سبب افشا شدن چهرهشان بشه و این کار منتج به شکست و یا به متوالی شدن گروه‌های چریکی ما در ساحل میشن.
خب طالبا به خصوص نماینده بخش امنیت چون در پنچر آقای خراسانی همیشه در اظهارات خود میگه که هیچ گونه جبهه در پنچر وجود ندارد و بارها گفت که کجا هستن اینا که من با اینا روبرو شم.
خوب است که وا یک بار کمی تمرکز بکنن که دیروز در قلب دشمن در پایتخت در کابل همین 4 نفر طالبی را که در روبروی وزارت داخله کشته شدن دیگر این کدام مردم بود؟ خب معلوم دار که جبهه مقاومت به شکل چریکی نه تنها که در پنشیر و در اندلاب که در سایر ولایات شروع کردیم به شکل جنگای چریکی که اگر ما خدا خواسته باشه بخیر به حالت تهاجمی بریم با یقین که ما گزارش ها و اخبار را می داشته باشیم که همگی باز شاید می باشند که ما چی کارهایی را در عمل در ساحه می داشته باشیم.
خب آقای حمید سیفی بر می گردیم به این اولی ماه سپتامبر که یعنی ورود طالبا به پنشیر، چی اتفاق افتاد که مثلا همین راهی اساسی یا ورودگاه اساسی پنشیر شکسته شد و طالبا آمدن تا مرکز طالبان؟
خب ما بعد از اینکه کابل یا پایتخت سقوط کرد فرمانده ملی و امنیتی در تماس شدیم و همراه امیر جوان احمد مسعود بیعت کردیم. زمان بحث ورود میشد آقا که دشمن چطور داخل دره پنشیر شد، این در حقیقت شکست جبهه مقاومت نیست دیگه، یک بحث جنگ چریکی یا به اصطلاح از یک مرحله به مرحله دیگه جنگ رفتن در تاریخ نظامی ها تکرار میشه که ما از جنگ جبهه‌ای چون در برابر طالب 33 ولایت قرار داشتیم رفتیم از جنگ تدافعی و جنگ چریکی، ولی هیچگاه سنگر ما خالی نبوده. جامعه مجاهدین و مقاومتگرایی که قبلا به حالت مدافعی در برابر دشمن می جنگیدن آن در برابرشون به شکل چریکی می جنگن. ما هر روز شاید درگیری در پنشیر، در اندراب، حالا اون خدا را شکر که جبهه و سطح پیدا کرد، کاپیسا و پنشیر و کودامن دیگه اون طرف استقامت های دور نزدیک دیگه هستیم.
اما همون شب چی اتفاق افتاد؟ چون کاملا اینترنت بسته بود در پنشیر و هیچ تماسی وجود نداشت، تا هنوز هم ناروشنی ها هست.
در پشت جنگ طالبا دزگاه استخباراتی پاکستان به نام آیسای، جنرال های آیسای و تمام طرح و برنامه جنگ طالبا را امو بودن که تنظیم میکردن، ترتیب میکردن. اون شب چی اتفاق افتید؟ دشمن از آخرین قوت خود استفاده کرد، از خمپاره های قوی، از بمبارد قوی، از امون تجهیزاتی که در دستشان داشتن استفاده کردن. اینو فکر بکنید که از 33 ولایت طالب که در حدود 700 تا 800 از هر ولایت آورده بودن، خود طبیعی است که از همه وسایلی که یا در دستشان داشتن و کمک هایی که از طرف آیسای شد دیجا برشان استفاده کرد.
یک چیزی نروشنی دیگر همین مرگ فهیم دشتی، این همکسب گرامی ما، این است. در اصل چی گذشت؟ از این جزئیات شما خبر دارین؟
و طالبان نه تنها که دو بزرگواره، بلکه زمانی که وارد دری پنشیر شدن، هر آن جوان و مردی که پیش روشان آمد قتل عام کردن. تصاویر موجود است، گورای دست جمعی روان شما شاید از طریق رسانه تحقیق کرده باشید. و طالبان تا این امال رمزیست به کشتار مردم، اذیت و آزار مردم، غصب اموال مردم ادامه دادن و ادامه میدن.
سوال دیگر این است که جبهه مقاومت چرا مثلا منطقه یا حدود را زیر نظرش نمیگیره و بیشتر ترجیح داده است به جنگ های چریکی؟
در تاریخ افغانستان ثابت شده که قوی ترین قوت هایی را که در اینجا متجاوز بودین به واسطه جنگ های چریکی بود است و به شکست یا مواجه شدیم. و ما یقین داریم که انشالله با دوام اینمی ضربه زدن دشمن به حد فرسوده بسازیم که دیگه مجال برای ساد شدن درش نمانه. بازو از زمانی است که باز ما میتونیم به شکل تهاجمی حمله بکنیم، نقاط بزرگتری را بگیریم و انشالله ملت افغانستان از شر از این ظالما خلاص.
مرزا زیر نظر طالبا قرار دارد، شما مثلا حتما که با سلاح و این چیزا نیاز دارین، اینا از کدام راه و محصولات غذایی و اینا از کدام راه شما دسترس میکنین؟
خب ما در جنگای چریکی یک چریک میتونه باید کمترین امکانات کار بزرگی را انجام بده. ما با مو امکاناتی را که داریم، با مو مقدار مایمات و اسلحه‌ای که ضرورت است، ما از خود داخل کشور خود میتونیم او را دریافت بکنیم. دشمن دیگر او کدام نظام و سیستمی نداشتن که او را دیپو کنن و جمع بکنن. آلوات مکمل اسلحه را متاسفانه که یک تعداد اسلحه و تجهیزات در ایران و پاکستان فروختن و یک تعدادش هنوز هم در بازار افغانستان به شکل مخفی و محرم در حال خرید و فروش است. که بهترین فرصت است که ما میتونیم از امکانات داشتی خود مهمات اسلحه را خریداری بکنیم و پس دوباره در روی خود دشمن بزنیم.
خوب تاجیکستان با اظهارات دو چند بار از موقع جبهه مقاومت حمایت کرد. این حمایت ها تنها همین زبانی و شفاهی هستند یا واقعا شما کمک های دیگر هم از تاجیکستان دسترس کردید؟
اولا ما از حمایت عالی جناب رئیس جمهور کشور دوستمان تاجیکستان و از حکومتشان، از موقفی که گرفتن قلبا سپاسگزاری میکنیم. نه تنها در سطح رسانه که حتی در مجموعه سازمان ملل کاملا قاطعانه حمایت کردن از جبهه مقاومت. او چیزی که ما ضرورت داریم، ما میتونیم که از خود داخل ما حیا بسازیم.
بله بله. سوال دیگر که همیشه در مطبوعات، در رسانه ها زود زود نشر میشود و از اون توجه میکنن، حضوری رهبری جبهه مقاومت احمد مسعود است. واقعا کجا هست فعلا احمد مسعود؟
ضرور نیست که ما حتما یک رهبر خود در یک سنگر نگه داریم، در حالی که صدها کار مؤثر دیگه را باید رهبر انجام بده که او رفتن به بیرون است و داشتن ارتباطات هماهنگی در سطح دنیا است. انشاءالله که امیر جوان احمد مسعود در پهلوی ملت خود است، مبارزه را آغاز کرده است که دیر یا زود انشاءالله ما شما شاید پیروزیش هست.
شما با این مبارزتون با چی، کدام هدف را دنبال دارین؟ یعنی پایانش چی است؟ چی را میخواهین دیگر کنین؟
ما فقط مبارزه ما فقط به خاطر آوردن عدالت، به خاطر آوردن امنیت واقعی، به خاطر آوردن آزادی واقعی که حق هر مرد و زن افغانستان است و به خاطر داشتن یک نظامی که به اساس اراده مردم اون نظام به وجود آمده باشد.
فعلا بیش از 3 ماه گذشت، به رسمیت نشناختن طالبا تا کجا موقع جبهه مقاومت دیگر کرد، یا قوی تر یا ضعیف تر؟
اگر طالب به رسمیت شناختن به معنیش به رسمیت شناختن اونمو تروریستایی هستن که به دنیا یک روز آسیب رساندن و بعد از اینکه یا به رسمیت شناخته شوند کمک های مالی دنیا به یا شود یا باز میتونن قویتر و بیشتر به دنیا آسیب رسانند مثل حادثه 11 سپتامبر در نیویورک. اینکه دنیا یا را به رسمیت نشناختن مسلماً باید نمیشناختن، چون به رسمیت شناختن گروه طالب و به رسمیت شناختن یک گروه تروریستی که ده ها شبکه های تروریستی که در جا هماهنگ بود و حالا هم هماهنگ است.
به نظر میرسد که شما جداگانه یا که به طور پریشان عمل میکنین، مثلا یک گروه در اندراب، از بیرون یک فکر به ذهن میاد که مثلا شما از یک مرکز جبهه مقاومت اداره نمیشود، تو کجای ادعا واقعیت دارد؟
بله کاملا به اطمینان براتون میگم که یگانه آدرسی که فعلا در افغانستان از یک جبهه مقدس نمایندگی میکنه همین جبهه مقاومت در رهبری امیر جوان احمد مسعود است. خود کارهای ما تقسیمات شده، بحث نظامی بر یک مرجعی هست، بحث سیاسی دیگه مرجع، بحث رسانه‌ای دیگه، بحث اطلاعاتی و فرهنگی و امنیتی، همه بخش ها جدا جدا ولی اما هم در محور رهبری احمد مسعود فعالیت خود دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حدود 100 سال است که در مسجد سنگین واقع در کنار قلعه سور مسلمانان نماز نمی‌خوانند. با گفته تاریخ نگاران این مسجد تا زمان تصرف عرب‌ها در عصر 7 میلادی عبادتگاه آتش پرستان بوده است. هم‌اکنون مقامات تصمیم گرفتند این یادگاری تاریخی را بازسازی کنند، اما کی معلوم نیست. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. این مسجد در 30 کیلومتری غرب دوشنبه در گذر کلاهدوزان حصار در کنار قلعه حصار واقع است. هرچند تقریبا 100 سال است که در این مسجد نمازگذاری صورت نمیگیرد، ولی ساکنان محل ضمن عبور از کنار آن دست به پیش گرفته با احترام میگذرند. اکمل حمیدوف مدیر آثارخانه تاریخی حصار در صحبت با رادیو آزادی با استناد به منبعهای تاریخی گفت که تا زمان دلوی عرب ها این مسجد مکان عبادت آتش پرست ها بوده است.
اجدادان خلق تاجیک در گذشته در این موضع در این مکان پیرو دین های گوناگون بودند و یکی از آن دین ها دینی زردشتی بود که بینای مسجد سنگین قبل از اسلام آتش کده بوده است.
با گفته تاریخ نگاران سال 1924 حکومت وقت بلشویکی نمازخانی در این مسجد را منع کردند، زیرا مقامات نو دین ستیز بودند. در سالهای 80 قرن گذشته مقامات در فکر بازسازی این مسجد شدند و برخی از امور ساختمانی در این محل انجام شده است. وجود چنار چند صد ساله در صحنه این عبادتگاه از تاریخ قدیمه آن گواهی می‌دهد. طرح این مسجد مانند به مسجدهای دیگر تاجیکستان نیست، هرچند در داخل آن محراب و گنبدها دیده می‌شوند، ولی همچنین شبیه تالار عبادت آتش پرستان یعنی چهارگوشه است. دیوارهای این مسجد از سنگ سرخ ریزه چیده شده است که به گفته صاحب نظران خاص عمارت سازی زمان زردشتی‌ها میباشد. با گذشت قرنها بنای این عبادتگاه به تعمیر نیاز پیدا کرده و دهه 1980 مقامات وقت شوروی با سازی آن را شروع میکند. با گفته عبدالغنی مرزاقلوف مدیر شعبه معماری ممنوعگاه تاریخی و فرهنگی حصار، این امر تا سال 1987 ادامه یافته است.
مسجد سنگین خراب شده که بود، برای اینکه در مسجد سنگین نمازخوانی امان کرده بودند.
با ادعای این تاریخ نگاران در وادی حصار در آن قرنها نماینده های ادیان مختلف از جمله زردشتی ها و بوداها، نصرانی ها و یهودی ها نیز زندگی میکردند. فریدون حادی‌زاده دینشناسی تاجیک میگوید که معمولا نماینده های دین ها عبادتگاه های خود را در مرکز شهر یا نقطه های اهالی نشین بنیاد میکردند تا برای پیروانشان مشکل آمد و رفت پیدا نشود.
مردم از آتش پرستی، از دین زردوش و دین اسلام میگذاشتن و البته آنها عادت میکردن که همون مسجد، جای مسجدشون یعنی آتشکده زردوشیان در جای بسیار خوب جا میگرفت. اساساً اگر نگاه کنید تمام کلیساها، کنیشا، تمام مسجدها در جای بهترین شهر جا میگرفتن. مردم عادت کرده بودن که همونجا میرفتن همینطور میشد.
حالا با در نظر داشت اهمیت تاریخی داشتن بنای این مسجد، مقامات فعلی تاجیکستان در فکر بازسازی این یادگاری هستند، اما معلوم نیست که مسجد سنگین چی زمان بازسازی می شود.
ورزشکاران توجیک در مسابقه سامبو به خاطره قهرمان اروپا ولادیمیر کولیکوف که در روسیه برگزار شد دو مدال به دست آوردند. رقیبان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در جام آسیا 24 فوریه سال آینده معلوم می شوند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه سامبو به خاطره قهرمان اروپا ولادیمیر کولیکوف که در شهر زرژینسکی ولایت نیشگارودسک روسیه برگزار شد دو مدال به دست آوردند. محمود عبدالله معاون سردار این مسابقه از تاجیکستان روز 14 دکبر از شهر زرژینسک روسیه به رادیوی آزادی گفت در این مسابقه عنعنوی که باری 26 صورت گرفت زورترین سامبوچیان از ارمنستان، بلغارستان، کامرون، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. آقای عبداللهیف افزود
از تاجیکستان دو نماینده در وزن 64 کیلو در سامبوی ورزشی دوراندهی سکر مدالی برنجی چمپیونز جهان سورگون لاتیدوف و استاد ورزش رمضان جمعه در وزن 79 کیلو در رشته سامبوی رزمی شرکت ورزیدند.
پهلوان معروف تاجیک سوربان لطیپوف در سامبوی ورزشی در وزن تا 64 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از ارمنستان و روسیه به فینال برآمد، ولی پهلوان تاجیک در قوازمای نهایی از گوشتگیری نامداری ازبکستانی دو کرد قهرمان جهان دولت جان همرویف مغلوب شد. همرویف با کمربند غالیب مسابقه مدال طلا و جایزه مالی با مبلغ $1,000 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. با سوربان لطیپوف مدال نقره و $500 سپرده شد. پهلوان دیگری تاجیک رمضان جمعایف در رشته سامبوی رسمی در وزن 79 کیلو برای جای سوم با مدال برنجی و جایزه مالی با مبلغ $300 مکافاتانیده شد. در این وزن ایوان لوشکین روسیگی مقام اول را کسب کرد. خبری دیگر، کنفدراسیون فوتبال آسیا سنه قرعه‌کشی مرحله گروهی مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 را اعلان کرد. رقیبان دسته منتخب ملی تاجیکستان در سبقت گروهی 24 فوریه سال آینده معلوم خواهند شد. خبر می‌دهد سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان. به اطلاع منبع طبق نتایج قرعه‌کشی که 24 فوریه دایر می‌گردد 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تشکیل می‌شود. بازی‌های مرحله گروهی مسابقه انتخابی در شکل متمرکز در یک دوره روزهای 8، 11 و 14 ایونی سال آینده برگزار خواهند شد. 11 دسته 6 غالب گروه، اینچنین 5 دسته از روی نشاندادها خوبتری جایهای دویم به دور نهایی جام آسیا 2023 راحت میگیرند. در مسابقه انتخابی 24 دسته برای راحت به فینال جام آسیا 2023 مبارزه میبرد. بجز از تاجیکستان اینها دسته های ازبکستان، اردن، قرغزستان، بحرین، فلسطین، هندوستان، تایلند، فیلیپین، کووایت، ترکمنستان، میانمار، هنگ کنگ، یمن، افغانستان، مالایزیا، مالدیو، سنگاپور، نپال، مغولستان، بنگلادش، شریلانکا، اندونزیا و کامبوج می باشند. قبل ذکر است که دسته های منتخبی ایران، کره جنوبی، امارات متحده عرب، لبنان، عراق، سوریه، عربستان سعودی، ژاپن، استرالیا، عمان، ویتنام، چین و قطر الکای به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه یافتند.
چرا بدخشان؟ اعتراض عمومی شبیه 25-28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو باری اول نیست که روی می دهد. قطع نظر از سبب چنین اعتراضا پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی میخواهد در اینجا ترتیبات سختری جاری کند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشه و دادخواهی میکنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تأثیر دارد؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده میتواند؟ برای بررسی این سالها سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق رئیس مرکزی استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان اطولایف رئیس سازمان وطندار را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با هلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خارق شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟
اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست، مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردنم خیلی کاری آسانم نیست، لیکن همین آهنگ سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه طرز سوالگذاری اتان بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه‌های بدخشان دیده از این آهنگ سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه‌ها میشوند، چنین حادثه‌ها نه تنها در بدخشان میشوند، چنین حادثه‌ها میتوانند در کولاب و در سغد هم شوند و شدند و آنها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدند. از این سبب تمام جامعه را، جامعه مورد پنداشتن، این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون ناگهان با وجود آمدن یکان پدیدهش البته فرق میکند از جامعه های مرده بیم کرخت بیم، لیکن تاجیکستان پیش از همه دولت دموکراتی است، دولت حقوق بنیاد است، دنیوی است. از این سبب در دایره دولت تاجیکستان میتواند که هر گونه حادثه های غیر چشم داشتن باشد.
تشکر.
در مسئله بدخشان
بله.
که حاضر هست، این مسئله البته این بگیم که یک مسئله بسیار کوچکه و سطحی بسیار بلند برداشته شد، واهمه اطرافش زیاد بود، لیکن واقعا اگر گیریم در دوشنبه سال 2013 با فکر من بودم و بعد از اون در روز وحدت ملی هم بودیم، 5-6 نفر اکادمیک ها، ریتران دانشگاه ها در روشقله در همون جماعت میرسعید میرشکر ما بودیم. در اونجا من هیچ گونه مثلا یکم ناراضگی مردم بدخشان را احساس نکردم، یکم مایده.
تشکر. محترم دو جان اطولایف، شما چی نظر دارید؟ سبب به میدان برآمدن آدمان چی بود؟
من پیش از همه میخواهم به خانواده شهیدان گلگون کفنی بدخشان تسلیت گویم و سوال شما به نظر من یک سوال واقعا بسیار بنیادی و سوالی است که باید همه ما به آن جواب دهیم. بدخشان برای من جزیره آزادی و پنشیر تاجیکستان است. ما باید حقیقت رو بگیم، از حقیقت چشم نپوشیم. برای مثال یکی از دوستان من
خواهش میکنم در باری وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دهید. خواهش میکنم.
امروز هم دوامی همه اون فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوامی همون نیت و خواست حکومت برای شکستن این قلعه ناموس از تو بس سال 1992 هم همین بود، 2012 هم همین بود، 2018 هم بود و امروز هم آنچه امروز میگذرد این دوامی همون قصه ننگاور است.
برخی از کاربران شبکه اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت همین گلبدین زیابکوف یک راه ترساندن چشم اهالی نامیدند. برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف الله سفروف؟
اینجا من نه اغوا را میبینم و نه ترساندن اهالی را. اولا که اغوا انداختن و فایده حکومت نیست، ترساندن اهالی هم هیچ امکان ندارد. چون که حکومت حکومت مردمی است، حکومت خودشون است و هیچ کس نمیخواهد که اونا رو ترسونه. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفهشون رو باید اجرا کنند. اونهایی که گروگان گرفتند، اونهایی که تیر پراندند، اونهایی که اگران کار کردند حتما باید دستگیر کنند و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمیشود در حکومت.
تشکر محترم دادوجان عطاولایف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفر فرازی هست؟
به نیتی بدنام کردن که به ناموس یک دختری، یک دختر به بانو رسیدن، به عملهای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال مهربان برای بازداشت وی و هفت تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسیا است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست میبخشید و نامش را حتی مجبورم که از روی ورق خونم: ستادی بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. و این ستاد جنرال ها حربی ها چی میکنن؟ ولایت را اداره میکنن. هر کجایی که حربی ها به سیاست میامزن، هر کجایی که حربی ها مدیریت را به دست میگیرن، این عاقبت خوب ندارد. و ما اینه دیدیم وقتی که یک نفر نخود یک حکومتی که وهم و واهمه میکنند ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند بعد بیترپرانی دستگیر کند.
جناب سفروف، شما همین ستاد را که جناب عطاولایف ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور میشمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟
این ستاد در وقتش ضرور بود، در حقیقت من میدونستم و اینا حربی ها نه، بلکه این به وسیطه ملیتسی تاجیک است و معاون وزیری کارهای داخلی در اونجا علم شازاده وی بود، راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضرم میدونم همیشه است. و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یکان کار دیگر نیست، برای امنیتی تأمین امنیتی مردم بدخشان. مثلا یکان گناهی همین ستاد شما میتونید نامبر کنید داداشون؟
ببینید، کارشناسان میگویند که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستن از عهده کاری پروفسیونالی خود برایند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صد ها نفر جمع شده، اونا با تابوت ها آمدن. از این جلوگیری میشد کرد جناب سفر؟
سوالی دکتر
مرحمت
میخواستم که فهمی سوالی دکتر سفر رو پاسخ بیان.
بفرمایید.
این ستاد اگر این ستاد ضرور باشد، چی در کار رئیس حکومت، چی در کار مقامات محلی، این ستاد یعنی اکوپاسیه زیر نظارت گرفتنی ولایت است. وقتی که ما میبینیم که ولایتی خود ولایتی مختار کوهستان بدخشان، مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت. اصلا ریشه بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت، یگان ذره استقلال، یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت ختلان است و اینان، ریشه در این است. ما فقط میخواییم که یک درخت بینیم و در جنگل نبینیم. اگر به مردم، اگر ولایت بدخشان بیم آزاد مستقلیت میداشت، یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان میشود.
تشکر جناب سفروف. وابسته به همین نکته نظر جناب عطاولایف، یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نکته نظر حقوقی، از نکته نظر سیاسی،
خودش رو به نادانی می اندازد یا که نمی داند. مختاریت در همه آن نقطه هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موفقی همون کنستوتسیا اون مختاریت داده شده است. تا حدی که در کنستوتسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ زیدیت و قانون ها ندارد و به مختاریت یکون خلال وارد نمیکنند. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خود زندگی میکنه همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده میشود این ستاد هم. البته این من باور میکنم به این و بعد از آنم مختاریت بدخشان باید چطور باشد؟ این دداجانی را چه میفهمد؟ میخواد که دولت الهیده باشد؟ این سفسته بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسی است و خلاص که من از شما با این هیچ کار راضی شده نمیم.
بله، حالا جناب اتاقولی شما چی میگوید؟
من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما قائل هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایی که از این حکومت آشکارا از نام خودتان حمایت میکنید و باید آشکارا بود. باز یک باری دیگر میگم، یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن، شکستن آخرین نقطه، آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کلاب تاختن، غرم و رشت تاختن، سوغ تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده بورن. دیگه حرف دیگر، دیگه این همین حرف های دیگر دیپلماتیا، بچه بازی، مسخره بازی، این آن است و خلاص.
ببینید بر پایه عقیده های کارشناسان این سوال رو ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان ترتیبات سخت‌تری جاری کند؟ جناب سفروف مرحمه نظر شما.
نه البته این سفسطه است، این کسی این گپا میگوید. در شهر کولوب هم همیشه یک حادثه بود و در اونجا هم بیادتون باشد تانک رفته بود و ارمی رفته بود و اون من یک بینای گویم که نرکمافیا را از بین برده بودن و واهیم ها همین طور بود که چخیلی که امروز است. و بعد این گپی یادتون چی معنا دارد که سوق را تاختن، کلاب را تاختن، رش را تاختن، چی معنا دارد؟ چی حکومت تاجیکستان در همون مرزهای خودش حکومتانیش را نباید عملی کند؟ یگانه ارگانی که میتواند حکومتانی در مرزهای خودش این دولت است و این دولت از عهده وظیفه خودش برآمده ایستاده است و شکر که در تاجیکستان صلح و صلاح است و مردم هم این را میفهمد و مردم بدخشان هم این صلح و صلاح را دستگیری میکند و خواهد کرد.
جناب سفروف خیلی خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت می بودید چیکار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟
در همین حالت میرفتم با همون آدم های جبر دیده حتما صحبت میکردم، اونها را اگر یک ذره مادی دیده باشند البته جبران میکردم، با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مسئله را یک جای جستجو کردم.
تشکر جناب اتاولی، شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر شما.
اگر من به جای رهبر امروزی بدخشان علیشیر میرزا نبات میبودم، یک ریسمان رو میگرفتم یا خودم رو میگرفتم، پگانای جنرالی میکندم، استعفا میدادم و از مردم بخشش میپرسیدم.
یعنی شما رو هم هیچ کار کرده نمیتونستید، پس یعنی دست به خودکشی میزدید دیگر چیکار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چیکار میکردید در این وضعیت؟
انا اکنون اگر من رئیسی نباشم بجای میزان باتو یکون شرط میمونم که تمام این قواهای زیاد حربی که در بدخشان هستن از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پوست ها برداشته شود، اگر تهدید به مرز باشد مرزبان ها باشند، در شهر پلیس باشد، دیگه قوه ها نباشند، این ستاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذارنده شود، هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده
تشکر مقدر. تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادوژان اتوبولایف، رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه های خود را در باره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم میشمارد که به بس کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظری شما هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر.
یاری جان